آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شامگاهتون به خیر و شادی. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما خوبان هستیم و ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شب بر شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است و ما آنچه که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبتهای من همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تکرار گفتار گلبرگ رو خواهید شنید. پس از اون خانواده های عزیزمون میتونن برنامه خودشون خانواده سالم رو بشنوند و سپس گفتار روزانه تقدیم شما عزیزان میشه. سپس راز تندرستی رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی. و آخرین گفتار در این بخش تکرار گفتار ایران امروز خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان گفتارها. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گران شدن هزینه سفر حج واجب در تاجیکستان. در گذشت مهمان بختی شاعر و نویسنده ایران دوست تاجیکستان و حمایت ایران از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مشکلات ناامنی غذا در جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنم. کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از گران شدن خرج سفر حج واجب در این کشور در سال جاری خبر داد. به گفته افشین مقیم، سخنگوی این کمیته، اکنون خرج سفر حج در مقایسه با سالهای قبل با 30% افزایش به 4800 تا 4900 دلار رسیده است. حالا این قبل از زمان گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان این شاخص 3700 دلار بود. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، دلیل افزایش خرج حج امسال را قرارداد با شرکت‌های خدمات عربستان سعودی عنوان کرده است که بر مبنای ارزش دلار مشخص می‌شود. و عامل دیگری افزایش خرج سفر حج امسال را شدت تدبیرهای بهداشتی برای پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 در عربستان سعودی می‌داند که در سال 2019 در وادی منا این شاخص برای هر یک زائر 230 دلار بود که اکنون به 1400 دلار رسیده است. گفته می شود که امسال 3000 نفر از تاجیکستان برای انجام حج واجب به عربستان سفر می کنند که سالهای قبل این رقم 6000 نفر بود. مهمان بختی، شاعر و نویسنده تاجیکستان که می گفت از ازل تا ابد قسمت من ایران است، در سنی 82 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. مهمان بختی، نویسنده و شاعر و ترمنویسی سرشناس تاجیک، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و برنده جایزه دولت تاجیکستان ابو عبدالله رودکی در شهر دوشنبه چشم از جهان فرو بست. میمون بختی در سال 1940 میلادی در روستای شولین ناحیه غرب رشتی فعلی متولد شد و فارغ التحصیل رشته تاریخ و زبان ادبیات فارسی تاجیکی دانشگاه آموزگاری دوشنبه در سال 1963 میلادی و دانش آموخته دانشکده ادبی مکسیم گورکی مسکو در سال 1975 بود. از استاد میمون بختی آثاری گوناگون به نظم و نثر منتشر شده است که پاره از آنها جوایز گوناگون را دریافت کرده است. سروده های میمون بختی از سال 1960 در روزنامه ها و مجله های مختلف تاجیکستان به چاپ رسیده است. شماری از نمایشنامه های رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در تئاترهای دوشنبه و دیگر شهرها و روی صحنه رفته و بعضی از آثارش نیز به زبان های گوناگون از جمله زبان روسی ترجمه و منتشر شده است. سرور بختی فرزند استاد میمون بختی هم که از دیپلمات های فرهنگی بلندپایه تاجیکستان است، قریب 28 ماه رئیسی مؤسسه فرهنگی سازمان ایکو را در تهران بر عهده داشت که به تازگی ایران را با مقصد دوشنبه ترک کرده بود. همایش بازرگانان ترکیه و تاجیکستان در حاشیه 11 نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری این دو کشور در دوشنبه برگزار شد. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس اتاق صنایع بازرگانی تاجیکستان در این همایش تاکید کرد که سهم شرکت های ترکیه‌ای در رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان سال تا سال رو به افزایش می باشد و هدف از برگزاری این همایش را تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکیه عنوان کرد که در آن فرصت های سرمایه گذاری، قانون جدید مالیات تاجیکستان و همکاری منطقه های آزاد اقتصادی دو کشور بررسی گردید. در این همایش بیش از 100 نماینده محفل های بازرگانی تاجیکستان و 21 شرکت ترکیه‌ای راجع به گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های صنایع ماشین سازی، تولید ماشین‌آلات کشاورزی، فراوری پنبه و میوه بحث و تبادل نظر کردند. گفته می شود که معاملات تجاری تاجیکستان و ترکیه در 4 ماه سال جاری به 118 میلیون دلار رسیده است. حجم معاملات تجاری دو کشور در سال گذشته 2021 میلادی نیز بیش از 390 میلیون دلار اعلام شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر 9 بیماری مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 141253 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 280 بیماری جدید مبتلا و کووید 19 در این کشور شناسایی شد و 44 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 7,229,354 نفر رسیده است. خوشبختانه تا کنون 7,028,491 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران ترخیص شدند. 731 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,298,330 نفر را در سطح جان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا داشته است و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این بیماری می باشد. سازمان جهانی تندرستی پیشتر نسبت به سونامی نوهای جدید اومیکرون و دلتا به دنبال رکوردشکنی موردهای ابتلا به کووید 19 در سطح جهان هشدار داده بود. وزیران امور خارجه ایران و هند درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با سوبرنام جایشانکار وزیر کارهای خارجه هندوستان با اشاره به مناسبت‌های خوب بین تهران و دهلی نو گفت جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای برای مناسبت‌ها با هندوستان قائل است. امیر عبداللهیان افزود همکاری های ایران و هندوستان در راستای توسعه و گسترش همه‌جانبه مناسبت ها، تعاملات و مشورت ها در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی از شاخص های مناسبت های رو به رشد دو کشور است. جایشانکار وزیر کارهای خارجی هندوستان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به سطح خوبی روابط همکاری ها بین دو کشور اظهار امیدواری کرد که مناسبت های هندوستان و ایران در زمینه های گوناگون توسعه و ارتقا پیدا کنند. وزیر کارهای خارجی هندوستان همچنین از وزیر امور خارجی ایران دعوت کرد که برای دیدار و گفتگو و مشورت با مقامات عالی رتبه کشورش به هندوستان سفر کند که مورد استقبال امیر عبداللهیان قرار گرفت. مناسبت های جانبه تهران و دهلی نو و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، تحولات افغانستان، یمن، اوکراین و مذاکرات برای لغو تحریم ها از جمله موضوعات مورد توجه و مشورت مقامات ایران و هندوستان می باشد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه تمام جهان تحت تاثیر کمبود مواد غذایی قرار گرفته است گفت جمهوری اسلامی ایران از تلاش های سازمان ملل متحد در رسیدگی به مشکلات مربوط به ناامنی غذایی در جهان حمایت میکند. مجید تختروانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه و وقت محلی در نشست عالی رتبه شورای امنیت این سازمان در موضوع امنیت غذایی و مشکلات گفت ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همگیری بیماری کووید 19 و اثرات منفی مخاصمات بین المللی مختلف همگی در بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از 4 دهه از تحریم‌های آمریکا رنج می‌برد تأثیر گذاشته است و تاکید کرد. علاوه بر این میزبانی چندین میلیون آواره از افغانستان در ایران بر اقتصاد ایران از جمله تامین مواد غذایی فشار وارد کرده است. تخروانچی تاکید کرد که سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی و کمک کنندگان بین المللی وظیفه دارند به عهده‌داری های خود عمل کرده و یاری های فنی و مالی مورد نیاز را به ادبای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران برسانند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد ایجاد خلل در زنجیره تامین آوارگی مردم، افزایش فشار بر منابع طبیعی و اقتصادی و کاهش تاب‌آوری جمعیت آسیب دیده و سیستم غذایی همگی از اثرات بلند مدتی درگیری ها و مناقشات در عرصه جهانی است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به وضعیت کشورهای منطقه درگیر و بحران غذایی از جمله افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین اشاره کرد و گفت در افغانستان 22 میلیون نفر از امنیت غذایی رنج میبرند و به یاری های فوری غذایی نیاز دارند. این دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد در اوایل سال 2022 ناامنی غذایی حاد در یمن با افزایش 8% به تعداد افراد بحران زده نسبت به اولهای سال 2021 افزود که وضعیت اکنون بدتر شده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد وضعیت بشر دوستانه در فلسطین نیز به همان اندازه مهم است که به دلیل دهها اشغال و سیاست‌های آپارتاید رژیم اشغالگری صهیونیستی بدتر شده است. محاصره غیرقانونی نوار غزه که حق مردم فلسطین را در مورد غذا به شدت محدود میکند باید هر چه زودتر برداشته شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در ادامه در مورد سوریه نیز گفت ادامه اشغال، تروریسم و تحریم‌های یکجانبه میلیون‌ها نفر از مردم سوریه را آواره، معیشت مردم این کشور را نابود، تجارت و تامین مواد غذایی و کشاورزی را خلل‌دار کرده است و زیرساخت‌ها را آسیب پذیر کرده و دسترسی به منابع حیاتی را برای مردم این کشور بسیار محدود کرده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس دانشگاه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آلسی بانوان لاهوری پاکستان تاکید کرد شاهنامه فردوسی حماسه سرای بزرگ ایرانی در کشور پاکستان شناخته شده و از اهمیت بسیار برخوردار می باشد. 25 اردیبهشت 15 می هر سال در تقویم ملی ایران روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه سرای ایران و جهان نامگذاری شده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی متولد سال 329 هجری قمری در روستای باژ شهر تاریخی طوس در استان خراسان رضوی فعلی است که با عنوان مهمترین و شناخته شده ترین سخنسرا و فارسی سرای ایرانی در جهان شهرت دارد. پروفسور فلیحه زهرا کاظمی رئیس دانشگاه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آلسی بانوان لاهور پاکستان در آینه بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که به صورت مجازی در بوجنورد مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران برگزار شد افزود فردوسی در گستره فرهنگ و زبان فارسی در شمار پرآوازه‌ترین حماسه سرایان جهان جایگاهی بصرفه دارد و در هر جای جهان که حرف از زبان فارسی به میان می آید در کنار آن نیز نام حکیم ابوالقاسم فردوسی می درخشد. شهرت جهانی حکیم فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه است که این شاعر نامی ایرانی سرودن آن را از دوران جوانی آغاز کرد و سرودن شاهنامه 30 سال طول کشیده است. پس لرزه های جدایی انگلیس از اتحاد اروپا موسوم به برگزیت با پیروزی به سابقه شینفین حزب مخالف برگزیت در ایرلند شمالی وارد مرحله تازه شده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن.
پس لرزه های جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت که از همان ماهای نخست اجرا دنیای سیاست و اقتصاد انگلیس را متاثر و با چالش مواجه کرد، با پیروزی بی سابقه شینفن حزب مخالف برگزیت در ایرلند شمالی وارد مرحله تازه شده است. بیشتر مردم ایرلند شمالی که به همراه انگلیس و ولز و اسکاتلند مناطق چهارگانه انگلستان یا بریتانیا را تشکیل می‌دهند، در همه پرسی بر سر جدایی از اتحادیه اروپا به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. حالا نبرد سیاسی دو حزب مخالف و هوادار برگزیت این منطقه را برای تشکیل دولت محلی دوچار بن‌بست سیاسی کرده است. سفر جانسون نخست وزیر انگلیس به ایرلند شمالی هم نتوانست گشایشی ایجاد کند. حالا دولت انگلیس قصد دارد تا با تغییر یک جانبه توافق با اتحادیه اروپا یکی از گره‌های این بحران را که درباره چگونگی روابط بازرگانی میان انگلستان و ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا است باز کند.
راه حل مشکلات نیازمند تغییر در توافقنامه ما با اتحادیه اروپا است، زیرا شکل فعلی مانع اجرای آن پیمان است. از آنجایی که اتحادیه اروپا تغییر در توافق را غیر ممکن می‌داند، ما خود آن را تغییر می‌دهیم.
شماری از نمایندگان مجلس به اظهارات وزیر خارجه انگلیس واکنش نشان دادند.
چرا باید جامعه این کشور که به علت بحران افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشاره به خاطر جنگ تجاری با مهمترین شریک بازرگانی ما با فشار مضاعف روبرو بشه؟ اونم به خاطر اینکه این خانم و حزب سلطنت طلب در ایرلند شمالی میخوان این توافق پاره بشه، توافقی که با مذاکرات همین نخست وزیر و رأی مثبت همین خانم به دست اومده.
حالا نخست وزیر انگلیس که از حامیان اصلی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا بوده است، زیر تیغ انتقاد هاست.
بیش از 2.5 سال از توافق دولت محافظه‌کار با اتحادیه اروپا میگذره که شامل تعیین مرز ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا میشه. اکنون همین دولت در صدد است به مردم بگوید که توافقش با اتحادیه اروپا قابل اجرا نیست. حالا یا دولت نمی‌دانسته که توافق بر سر چیست، یا واقعیات درباره توافق را نفهمیده، یا اینکه از ابتدا در صدد بوده که زیر توافق بزند.
در یک سال اخیر بارها دولت انگلیس از اتحادیه اروپا خواسته بر سر مشکلات ایرلند دوباره مذاکره کنند یا انعطاف بیشتری از خود نشان دهند، اما هر بار این درخواست لندن قویاً رد شده. حالا دولت انگلیس قصد داره یک جانبه تغییراتی در توافق با اتحادیه اروپا ایجاد کنه که بقیده کارشناسان به جنگ تجاری با این اتحادیه منجر خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین حماس تصاویر جدیدی از نفوذ پهباد خود به شهرک‌های صهیونیست نشین در جریان جنگ سیف القدس منتشر کرد. سیف القدس یا همان شمشیر قدس جنگ گسترده گروه های مقاومت فلسطین با رژیم اشغالگر صهیونیستی است که 11 می سال 2023 میلادی به وقوع پیوست و به مدت 12 روز ادامه یافت. گروه های موقت مستقر در نوار غزه و ویژه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تحمیل خسارت های فراهم به رژیم صهیونیستی در این جنگ پیروز شدند. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین شامگاه پنجشنبه تصویرهای ضبط شده جدید از شهرک‌های اطراف نوار غزه در جریان جنگ سیف القدس را منتشر کرد. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که پهپادهای مقاومت فلسطین سال گذشته پس از نفوذ به سرزمین‌های اشغالی توانسته بودند این تصویرها را ضبط کنند و به سلامت به آشیانه خود بازگردند. سرای القدس این تصویر را به همراه چند ویدیوی دیگر از سالهای گذشته تحت عنوان سلسال و نصر در سال روز جنگ سیف القدس منتشر کرده است. در این نوار ویدیویی عنوان شده است که پس از تهدیدات دشمن و اشاره به حمله زمینی به نوار غزه، فرماندهان سرای القدس به نیروی هوایی دستور اجرای عملیات شناسایی خط مرزی حد فاصله میان نوار غزه و شهرهای صهیونیست نشین را عملیاتی کرده بودند. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین افسود یکی از پهپادهای مقاومت ماموریت شناسایی موقعیت آمیز را انجام داد که و ایده‌های دروغین ارتش رژیم اشغالگر را برملا ساخت. مشخص شد که در خط حد فاصله هیچ گونه نیروی مستقر نیست. پهپاد به سلامت به پایگاه خود برگشت. گروه مقاومت فلسطین نیز در بیانیه مشترک اعلام کردند که شمشیر خود همچنان بیرون از غلاف است و ارتکابات هر گونه حماقت نسبت به مسجد الاقصی و فرماندهان مقاومت درهای جهنم را بر روی صهیونیست‌ها باز خواهد کرد. معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از قرارداد کشورهای غربی با اوکراین بنابر معاوضه گندم با سلاح خبر داد. جنگ در اوکراین که از 24 فوریه 2023 آغاز شده، با افزایش قیمت گندم، روغن‌های خوراکی، سوخت و کود کیمیایی سبب شده. روسیه و اوکراین با هم قریب به 1/3 از گندم جهان را تامین می‌کنند. همچنین اوکراین به تنهایی بزرگترین و اصلی ترین صادرکننده ذرت، جو، روغن آفتابگردان است و روسیه و بلاروس هم بیش از 40% از صادرات جهانی پتاس را بر عهده دارند. دمیتری پالیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورهای غربی در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرارداد را با اوکراین بنابر معاوضه گندم با سلاح مطرح کردند. پالیانسکی افزود تا کنون هیچ کس درباره اینکه چگونه تحویل این گندم ها امنیت غذایی جهانی را کشورهای غربی صرفاً به طور شفاهی نگران آن هستند آسان میکند توضیح ندادند. حمدالله محیب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان برای نخستین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذرخواهی کرد. عذرخواهی مشاور امنیت ملی دولت پیشین افغانستان از مردم این کشور در حالی است که بسیار از شهروندان و نظامیان پیشین میگویند با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در نتیجه معامله صورت گرفته است و مقامات حکومت پیشین قدرت را به طالبان واگذار کردند. حمدالله محیب مشاور امنیت ملی حکومت اشرف غنی در گفتگو با بی بی سی برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی معذرت خواست. در واقع او بار دیگر فرار خود و اشرف غنی از کابل را ترجیح کرد. محیب گفت به علت جلوگیری از جنگ کوچه به کوچه چاره جز ترک افغانستان نداشتند. اشرف غنی با فرار از افغانستان معادله انتقال قدرت با طالبان را برهم زد. گفته می شود که قرار بوده قبل از سقوط کابل در 15 آگوست سال گذشته 2021 اشرف غنی با حضور مقامات بلندپایه به قطر برود و با رهبران طالبان در خصوص انتقال قدرت به توافق نهایی برسد. رئیسان و نمایندگان سازمان‌های کسب و کار از کشورهای مختلف با شرکت در اجلاس تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در پکن پایتخت چین خواستار تلاش مشترک برای مقابله با مشکلات پیشروی گسترش اقتصادی شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خالق وردی از پکن جلب می‌کنیم.
رؤسا و نمایندگان سازمان‌های کسب و کار از کشورهای مختلف با شرکت در اجلاس تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در پکن خواستار تلاش‌های مشترک برای مقابله با چالش‌های پیش روی توسعه شدند. نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست تأکید کردند جامعه تجاری باید همکاری‌ها را تقویت کنند، با هم متحد شوند و عملیات تجاری را تثبیت کنند.
چین با ایجاد یک محیط تجاری مبتنی بر اصول بازار تحت حاکمیت قانون و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری بین کشورها تلاش خواهد کرد تا دستاوردهای توسعه به دست مردم همه کشورها برسد.
رئیس جمهور چین تأکید کرد با مواجه شدن جهان با یک بیماری همه‌گیر همه کشورها باید برای شکست کووید 19 با یکدیگر متحد شوند. همه‌گیری که بدون وقفه ادامه دارد تهدید جدی برای زندگی و سلامت مردم است و تلفات سنگینی بر اقتصاد جهان وارد می‌کند. مقامات پکن می‌گویند چین همیشه اهداف توسعه استراتژیک روشن، فرصت‌های بازار بزرگ و محیط تجاری قابل پیش‌بینی داشته است که بسیاری از شرکت‌ها را جذب کرده است.
با نگاهی به آینده مبانی اقتصاد چین با انعطاف‌پذیری قوی، ظرفیت بسیار بالا، درهای خود را بیشتر به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد کرد.
اما از نگاه کارشناسان، ماهیت روابط اقتصادی و تجاری بر پایه رویکرد برد برد نتیجه بخش خواهد بود.
مشارکت و رویکرد برد برد باید به عنوان یک اصل مورد توجه همه کشورها و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
چین همچنین در پایان این نشست خواستار تلاش‌های مشترک جهانی برای حفظ صلح، توسعه، همکاری و مشارکت برد برد و رفع مشکلات پیش روی اقتصاد جهانی و آینده روشن‌تر برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی شد. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. دوران امرو وقت سیاسی برنامه همچنان ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به گزارشی گردش در فضای مجازی رسانه‌های خبری تاجیکستان از همکارمان آقای خالزاده.
نشریه فرج راجع به خطرها به دولت‌ها و کشورهای امثال تاجیکستان نوشته است که این گونه خطرها به دولت‌های ملی زیاد بوده. بعضی دایره‌ها و دولت‌های ابرقدرت کوشش و تلاش‌ها دارند که جهان تقسیم شده را از نو طریق فتنه و اغوا انگیزی‌ها تقسیم نمایند. همزمان یکی از تهدیدهای دیگر به استواری دولت‌های ملی این شرکت و سازمان‌های فراملی و خطرهای جهانی شوی و یک قطبی جهان می باشد. یعنی امروز یک قطار گروه سازمانهای مخصوص جهانی کوشش دارند که با فرا گرفتن تشکیلاتهای بین المللی خود و پایبند اقتصادی گردانیدن دولتهای ملی استقلالیت سیاسی آنها را زیر خطر برند. مورد ذکر است که تکنولوژی‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اینترنتی زمان معاصر نیز مکان ترغیب و تشویق سیاست یک قطبی جهان زیر چتر ارزش‌های دموکراتی و لیبرالی گردیده ایستاده است. در این روند دلخواه دولتی که با چنین ارزش‌ها آگاه نیست و یا احترام نمی‌گذارد، زود از جانب بعضی دولت‌های منفعت‌دار صلح و آسایشتگی آنها زیر خطر می‌رود. همچنین بعضی دایره‌ها و دولت‌های قدرت‌خواه برای غارت کردن منطقه‌های از نظر ثروت‌های طبیعی غنی را با راه و واسطه‌های مخصوص به بی‌ثباتی و ناآرامی برده می‌رسانند. نشریه سیر درباره عقب‌ماندگی تاجیکستان از لحاظ تأسیس و راه‌اندازی و بکارگیری پارک‌های اطلاعاتی یا آی‌تی چنین نوشته است. به نظر ما عین زمان ساحه آی‌تی تکان‌دهنده رشد اقتصادی هر کشور است. در تاجیکستان هم باید مثل کشور همسایه ازبکستان و دیگر کشورها نسبت به این ساحه توجه ظاهر گردد. یعنی امتیازهای اندازی و گمرکی داده شوند، کادرها آماده شوند، مشکلات اینترنت حل شود، آی‌تی پارک تأسیس یابد، اقتصاد کشور منفعت بیشتری خواهد دید. در این حالت ببینید کشورهایی که این ساحه را دستگیری کردن علکی منفعت را دیده ایستادن. یک مثال کفایت است. در مناقشه های اخیر اوکراین و روسیه کاهش درآمد از اینترنت و محدود شدن انتقال مبلغ قریب 70,000 متخصصان آی‌تی را بیکار کرد و آنها مجبور شدند ترک کشور نمایند. کجا رفتند؟ البته بیشتر آنها به کشورهایی رفتند که به این ساحه امتیاز داده شده است، از جمله به ازبکستان و قزاقستان، ارمنستان و گرجستان. اما تاجیکستان را انتخاب نکردند. یا بدو گیرید، انتخاب از روی واقعیت صورت میگیرد، نه حسابات روی کاغذ. در ادامه این مطلب همچنین ذکر شده است که کشورهای شریک تاجیکستان 10 سال است که برای گرفتن بازار آی‌تی تلاش می‌ورزند، موفق هم شدند. اما مسئولان تاجیکستان در خواب غفلتند. مشتریان نشریه تاجیکستان میخواهند این واقعیت را از زبان مسئولان بشنوند. ما انتظار جوابیم، نوشته است مؤلف نشریه تاجیکستان. وقت آموزگار امتیاز ندارد. تحت این عنوان در سامانه اسسر می‌خوانیم: سالهای اخیر به مکتب‌ها ختم کنندگان کالج و دانشگاه‌ها به کار می‌آیند که حتی در نوشتن نام خود غلط می‌کنند. این البته تأثیر منفی خود را می‌رساند. شخصانی که از حساب دولت یعنی بودجه خوانده تمام میکنند کم و بیش به دانش صاحب بوده از عهده اختصاص خود میبرایند و کار کرده میتوانند. ولی افسوس که اکثریت شخصان صاحب دیپلمی به طریق شرطنامه شده نه سواد دارند و نه فهمیش. این خیانت روی راست به خلق و ملت است. نوشته است ذکریا دلشاد، یک تن از مخاطبان نشریه اسسر از ناحیه مسچا. در ادامه این مطلب آمده است: آبروی آموزگار را به رحمتنامه و افتخارنامه ها برند برداشتن نمی شود. چی طور که روزها می گویند آفرین را در روی نان مالیده خوردن نمی شود. معلم امروز وابسته تمام کارهای جمعیتی گشته، درس و طالب علم یک سو مانده است. معلم کی گونه روزگار خیش را پیش برد وقتی لااقل از کوچکترین امتیاز کمونالی یعنی پرداخت پول آب و برق و پرتاب آزاد نیست؟ آموزگار چون در سالهای اتفاق از یگان امتیاز بهره‌مند نیست و سر این مسئله وزیر نوی معارف و علمی جمهوری تاجیکستان رحیمجان سیدزاده باید بیاندیشد. زحمت آموزگار و زحمت کوهکنی که در قعر کوه معجزه میکابد برابر است. این زحمت باید پاداش خود را داشته باشد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گران شدن خرج سفری حج واجب در تاجیکستان. در گذشت مهمان بختی، شاعر و نویسنده ایران دوست تاجیکستان. و حمایت ایران از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مشکلات ناامنی غذایی در جهان. از دانی شنوانده، از اینکه برای در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری شما باد.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانمون در بخش سیاسی و شما عزیزان که با همکاران من همراه بودید، سپاسگزارم. در این لحظه گفتار گلبرگ که تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حسن بصری را گفتند دنیا را چگونه بینی؟ گفت توقع بلایش مرا از شادمانی به فراخیش باز داشته است. بزرجمهر را پرسیدند کدام سلطان پاکیزه تر است؟ گفت آن که پاکیزگان از وی ایمن بوند و گناهکاران از وی ترسنده. مرد کهنسالی نزد شقیق بلخی آمد و او را گفت ای شیخ، گناه کرده ام بسیار و می خواهم که توبه کنم. شقیق گفتش عجب دیر آمدی. پیر کهنسال وی را گفت نه شیخ، زود آمدم. شقیق از سخن پیر شگفت زده شد و گفت چرا چنین می گویی؟ مرد کهنسال گفت هر که پیش از مرگ آمده زود آمده باشد. شقیق بلخی را این پاسخ خوش آمد و گفت آری نیک آمدی و نیک گفتی. ابراهیم ادهم در وقت پادشاهی به شکار رفته بود، در پی آهوی تاخت تا چندان که از لشکر جدا گشت و دور افتاد. اسب در عرق غرق شده بود از خستگی و او هنوز می تاخت در آن بیابان. چون از همراهان دور افتاد، ابراهیم ادهم از آهو چنین شنید که تو را برای این کار نیافریده اند که مرا شکار کنی، خود مرا صید کرده گیر تا چه شود. ابراهیم ادهم چون این سخن بشنید نعری زد و خود را از اسب در انداخت. هیچ کس در آن صحرا نبود غیر از شبانی. ابراهیم ادهم خطاب به آن شبان گفت تو جامه های پادشاهانه مرصع و سلاح و اسب را از من بگیر، در عوض آن نمد خود را به من ده و این راز با هیچ کس مگوی و کس را از احوال من نشان مده. ابراهیم ادهم آن نمد در پوشید و راه خیش گرفت و رفت. او خواست که آهو را صید کند. حق تعالی او را به آهو صید کرد تا بدانی که در عالم آن واقع شود که او خواهد بود. در پناه حضرت حق بدرود.
سلام و شب بخیر به خانواده‌های عزیزمون که همراه ما هستن در گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان. خانواده سالم تقدیم به شما عزیزان.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید تا در این برنامه موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده را با شما عزیزان بررسی نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. شنوندگان ارجمند، رسانه‌ها در دوران کنونی بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می‌دهد. به طوری که اگر در خانواده برنامه مناسب برای تعامل با رسانه ها نداشته باشیم، خانواده نقش خود را از دست داده و فرزندان از رسانه ها اثر خواهند پذیرفت. رسانه ها در دوران کنونی بخش جدای ناپذیر از زندگی مردم شده اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی با سرگرمی رسانه ها استفاده می کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه ها بزرگ می شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز این نسل بخش بزرگ فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را از رسانه ها دریافت می کند. به عبارت در دوران معاصر که به عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی معروف است، بخش بزرگی از جامعه پذیری فرزندان از طریق رسانه ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه نیز تا جای است که برخی نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند رسانه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می کنند. اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، به ما می آموزند که به چی چیزی فکر کنیم. اما یاران همراه، در این قسمت از برنامه به این سوال در حد امکان پاسخ مختصر می دهیم که رسانه چیست؟ با وسایل انتقال پیام ها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان رسانه گفته می شود که شامل روزنامه، کتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطلاعات و اینترنت خواهد بود. ویژگی های این وسایل عبارتند از پیامگیران ناآشنا، سرعت عمل زیاد و تکثیر پیام. امروزه رسانه تعریف گسترده پیدا کرده است، چون رسانه مانند گذشته فقط به تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله و کتاب منحصر نیست. امروزه رسانه های گروهی به سبب انبوه و فراوان بودنشان بر رسانه های فردی تبدیل شده اند و به صورت جبهه بزرگ فرهنگی در آمده اند. دانیل لینیر، جامعه شناسی آمریکایی به نقش رسانه ها در تغییر ارزش های سنتی در جامعه ها و جایگزین شدن ارزش های مدرن اشاره کرده است. وی در کتاب گذر از جامعه سنتی نوسازی خاورمیانه معتقد است رسانه می تواند به فروپاشی سنتگرایی که معضل برای نوسازی محسوب می شود کمک کند. مارتین سیگالین در کتاب جامعه شناسی تاریخی خانواده تأکید می کند امروزه در کنار تفکیک یا همان جدایی جغرافیایی حوزه های کار و استقامت، ناپدید شدن پدیده همسایگی، وجود مادران شاغل و متخصصان مسئول مراقبت از اطفال و تأثیر تلویزیون از جمله عامل های هستند که بین دنیای کودکان و بزرگسالان خلا ایجاد می کند. این نکات بود که بعضی از غربی ها که بدور از دینداری است در رابطه با اهمیت خانواده و اثرگذاری خانواده صحبت و میان آورده اند. اما در روایت نورانی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است مرد سرپرست خانواده است و درباره آنان از او سؤال می شود و زن سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آنان از وی سؤال می شود. در این روایت نورانی اهمیت مسئولیت پذیری مرد و زن به عنوان نقش پدری و مادری را بیان داشته و اشاره می کند که از والدین در رابطه با خانواده در روز قیامت سؤال خواهد شد. از این رو باید والدین برای خانواده برنامه داشته باشد و آنها را به سمت تعالی و رشد هدایت کنند. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. باید در نظر گرفت که در دنیای پرشتاب فناوری امروز رسانه های جمعی افراد را به صورت انفرادی به خود مشغول می کنند و آنها را از تعامل با دیگران باز می دارند. البته این موضوع منافع ابزارهای تکنولوژی نیست، اما نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزارهای فنی موجب شده است که کارکرد آنها عمدتاً در جهت تقویت فردگرایی کشانیده شود. کارکردهای رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه‌های شنیداری و غیر متعامل به دلیل کارکرد متنوع خود و ایجاد تغییرات پیوسته به تدریج جای ارتباطات بین فردی از نوع چهره به چهره را گرفته و موجب شده اند فضای انفرادی به جای فضای جمعی و عاطفی در خانواده حاکم شود. به طوری که گسترش تکنیکی رسانه‌های شنیداری و رایانه‌ای ارتباط مستقیم با فردگرایی و دوری از فضای روانی و عاطفی خانواده را نشان می‌دهد. این ابزارها به تدریج فضای روانی و محیطی گفتگو را در یک ارتباط بین فردی خدشه‌دار می‌کنند و اعضای خانواده را به جای همگرایی به واگرایی می‌کشانند. تا جایی که هر عضو خانواده صرفاً در یک فضای جسمی مشترک زندگی کرده اما هیچ تعامل با هم نخواهند داشت.
یکی از آسیب‌های دیگری که رسانه بر تربیت فرزندان دارد این است که مدل‌هایی رو داره ارائه میده که این مدل‌ها یک مدل زندگی اسلامی و دینی نیست. برادران، خواهران، پدران و مادران بزرگوار، بچه‌های ما در سنین کودکی شکل‌گیری شخصیتشون اتفاق می‌افته و مهمترین بخشی که تأثیرگذار در شخصیت فرزندان هست دیدن است. یعنی حدود 60-70% یادگیری بچه‌ها از طریق دیدن اتفاق می‌افته و امروز رسانه چون بصری است، یعنی کودکان، نوجوانان دارن موضوعاتی رو در رسانه میبینن، میبینیم همین منجر به این میشه که از اون الگویی رو بپذیرن و در آینده در زندگی شخصیشون هم بخوان اون الگو رو پیاده سازی کنن. اما اونجایی که امروز ما داریم میبینیم در رسانه ها گاهی قد میبینیم توازن و تعادل در خانواده ها یک توازن و تعادل منطقی نیست. یعنی یه موقعی ما میایم مردسالاری رو نشون میدیم، سریال پدر سالار میسازیم، یه موقعی میایم زن سالاری رو نشون میدیم و سریال هایی که در چند سال اخیر پخش میشه. خب ببینین بچه ها دارن الگو میگیرن، فردا اگر ازدواج کردم بعد هرچی مثلا زنم میگه بگم چشم، یا نه تو اون مدل های اونوری دختر فقط یاد میگیره که چشم گفتن رو باید تو یاد بگیری، اگر خلاف اون رو بگی دمار روزگار در میارن. در صورتی که در فرهنگ اصیل اسلامی ما نه مرد سالاری داریم نه زن سالاری، جایگاه سالاری داریم. یعنی زن باید در جایگاه زنانش باشه و مرد هم در جایگاه مردانه. الان خود شما قضاوت کنید در این برنامه ها، سریال ها، فیلم ها، کارتون هایی که بچه های ما میبینن، کدومش داره این مدل رو ارائه میده؟ یعنی تو خیلی از اینا ما میبینیم مدل صحیح ارائه داده نمیشه. حالا ممکنه شما اگر به تهیه کننده ها و برنامه سازان بگین، میگن خب میخوایم جذاب بکنیم، بیننده جذب بکنیم، ولی خب نگاه کنین هدف اگر بیننده جذب کردن و جذاب سازی باشه، این نمیتونه یک هدف خوبی باشه. چون ببینید نتیجهش نتیجه غیر منطقی میشه. بچه های ما دارن اون الگو رو به صورت ناسهی آموزش میبینن. و حتی ما گاهی اوقات داریم که خود ما بزرگترها وقتی که الگوهای ناسهی رو از رسانه میبینیم، توقعاتمون در محیط خانم زیاد میشه. میخوام بگم این الگو گاهی اوقات رو ما بزرگترها داره اثر میگذاره و ما نمونه های زیادش رو داریم میبینیم، چه برسه روی فرزندان ما. پس فرزندان الگوی غلطی رو از بخشای از رسانه میبینن و میگیرن. ولذا ما توصیه اولیه‌مون اینه که ما رصد بکنیم، ببینیم چه برنامه هایی برای فرزندانمون مفید است، این رو ببینن. و اصلا امروز خیلی از کارشناسان و حوزه تربیت معتقدن که میگن برخی این رفتارهای نابهنجار فرزندان نسبت به والدین برگرفته شده از موضوعات رسانه‌ایه.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یارانی همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان، چو شنیدید گفتار خانواده سالم بود. در این لحظه گفتار